برای خانواده.
شیر سالم به علاوه یک کاکائو، شیر کاکائو آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر کاکائو آلیس خوشطعم و طبیعی. شیر کاکائو آلیس.
از پخش شبکه فرهنگ با شما هستیم و نوبت میرسه به برنامه زنده رادیو کتاب.
رادیو کتاب، رادیو کتاب،
رادیو کتاب.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سلام، از همون روزهای نخست، همان پایان شهریور 59 تا 8 سال بعد و تا امروز، با هر صدای انفجار، با هر تیر، هر شلیک، با هر دلی که لرزید، داغهایی که بر دل و خونهایی که به جان خاک نشست، یک نفس چند ثانیه در سینه حبس، یک چشم نیمه بسته و چشم دیگر چند برابر نگاه کرد و تصویری ثبت شد که تاریخ شود. معدوزنامه‌های آن زمان فقط چند بار تیتری سه کلمه‌ای بزرگ چاپ کرده بودند که مردم با هلهله در خیابان دست به دست کنند: خرمشهر آزاد شد. هشت سال مقدس ایران به اندازه ساعت به ساعت روزها و وجب به وجب خاکی که با افتخار حفظ شد داستان و خاطره داره. اما سوم خرداد، سال روز آزادسازی خرمشهر، فقط یک خاطره یا یک روز خاص در تقویم نیست. سربلندی و افتخاریه که به گردن تک تک ایرانی ها یک مدال افتخار انداخته تا برای همیشه سرشون رو بالا بگیره. خرمشهر بعد از 20 ماه جنگ و ویرانی با 300 تن TNT، 6000 شهید و 24000 مجروح، اثبات کرد قدرتی بزرگتر از معادلات نظامی و پشتوانی به مراتب از این تر هم وجود دارد. سلام به وطن، به دلهایی که تپید، خاطرهایی که هنوز گوشه و کنار شهر سر بر میارن، به وجب به وجب خاک ایران که ذره ای از آن کم نشد. شما شنونده برنامه زنده رادیو کتاب پنجشنبه ها، کاری از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ هستید. مبارک باد بر ما و شما این روز. نقطه سر خط. در آغاز مروری خواهیم داشت بر تیترهای پربازدید هفته‌ای که گذشت. فراخوان جشنواره خام منتشر شد. انتشار 15 جلد از مجموعه کتاب‌های شهدای مدافع حرم. اعلام برندگان نهایی اولین دوره پویش کتاب قهرمان. فراخوان دومین دوره جایزه ادبی الوند منتشر شد. شعر جهان عرب با ترجمه فیروز شیروانلو. حضور خانه کتاب، برنامه‌های فرهنگی ویژه در نمایشگاه قرآن. و انتشار اشعاری از نزار قبانی، آدونیس و محمود درویش. و حالا مشروع چند بر. نخستین شماره ماهنامه ادبی وزن دنیا منتشر شد. نخستین شماره ماهنامه ادبی وزن دنیا با شعر رسانه شعر ایران به تازگی منتشر شده و روی پیشخوان مطبوعات آمده. این مجله در هر شماره آثاری از شاعران 10 استان کشور را همراه با نیستان تهران و نیز آثار فارسی زبانان مقیم دیگر کشورها منتشر می کند. تهیه پرونده هایی درباره شعر معاصر، شاعران مهجور و مجموعه شعرهای تازه منتشر شده از جمله اهداف انتشار این مجله هستند. رخدادهای مهم روز و مناسبت‌های تاریخی و ادبی از دیگر موضوعاتی هستند که این مجله به آنها خواهد پرداخت. همینطور این مطلب رو هم خدمت شما بگم که اولین شماره وزن دنیا با پرونده‌ای درباره نیما یوشیج، آثار متعددی از شاعران تهران، آذربایجان شرقی، بوشهر، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحت، گیلارستان، یزد و شعر شاعران ایرانی مقیم خارج از کشور چاپ شده است. توسط انتشارات روایت فتح، مجموعه زندگی نامه شهدای مدافع حرم به جلد 15 رسید. کتاب آخر شهید میشوی 15 جلد از مجموعه شهدای مدافع حرم که شرحی بر داستان زندگی شهید صادق عدالت اکبری است، به همت انتشارات روایت فتح منتشر شد. نویسندگی این کتاب را حسین شرف خانلو، فرزند شهید شرف خانلو، بر عهده داشته است. شهید صادق عدالت اکبری از جمله شهدای مدافع حرم است که دوست و همرزم شهید مدافع حرم حامد جوانی بوده و شهید عدالت اکبری در تاریخ 4 اردیبهشت 1395 در سوریه و در روز وفات حضرت زینب سلام الله علیها به شهادت رسید. خیلی سپاسگزاریم که با برنامه زنده ی رادیو کتاب پنجشنبه ها با ما همراه هستی. ساعت 19:40 است و در ادامه برنامه بعد از خبرهایی که به اطلاع شما رسوندین طبق روال همراه میشیم با مسعود بربر کارشناس برنامه‌مون. جناب آقای بربر سلام، عصر شما بخیر.
سلام، متشکرم، عصر شما هم بخیر. خوشحالم که خدمت شما و شنوندگان عزیزمون هستم.
سپاس فراوان. ما مروری بر چند خبر داشتیم و مثل همیشه می‌خوایم که شما هم خبرهایی رو که در حوزه کتاب هست به اطلاع ما و شنوندگان.
خواهش میکنم، من روال متفاوتی از خبرها رو گفتم این دفعه بیارم. پرفروش های کتاب پایتخت رو گفتم خدمتتون اعلام بکنم. در شهر تهران تو حوزه داستان کتاب راهنمای مردن با گیاهان دارویی که خب به هر حال احتمال اسمش اون روزات زیاد شنیدیم. من
اصلا تو همین برنامه صحبت کردیم که چقدر اسم هوشمندانه انتخاب شد بابتش و توجه من رو بین همه اون نامزدها جلب کرد. گفتم چه اسم خوبی هم بدم شد.
پرفروش ترین کتاب بوده. شب‌های روشن رو داشتیم، باب اسرار رو داشتیم، پریدخت رو داشتیم. پریدختمون داستانیه که بر اساس نامه های یک دختر در دوره قاجار به در واقع پسر عموش شده، من کدوم یکی از در واقع نامزدش حالا میشه بله. نوشته شده کاملا شبیه همین کتاب رو قبلا شرمین نادری نوشته بود در یک کتاب فوق العاده خوندنی به نام فدایت شوم که اونجا هم نامه های دختر بود پسر عموش که دیگه همسرش هم هستیم بله. در واقع عرض به خدمتتون باب اسرار رو گفتم، فکر نکن تنهایی رو داشته ایم، دوزه شعر کتاب اکنون سگانه خاورمیانه داد از غم تنهایی، چهار قطره خون زندگی واقعا همین بود و دوزه سفرنامه و زندگی نامه کتاب های پرفروشی داشتیم، شدن بوده، عبور از خود بوده، آخرین دختر بوده و پاریس زیرزمینی. در فلسفه هم چند کتاب پرفروش داشتیم که دردسرهای کیرکگور برای زندگی به نظرم اومد که جالب بود که توی پرفروش‌ها. و در حوزه تاریخ هم کوروش یا ذوالقرنین، اصفهان و کاخ‌هایش، تاریخ مدنظریه ایران بین دو کودتا، صلحی که صلح‌ها را برباد داد. در حوزه های دیگه هم داریم، هنر، علم و اینا که حالا به هر حال بخوایم به همه بپردازیم نمیرسیم. یک خبر دیگه هم که در واقع میخوام خدمتتون عرض بکنم پرفروش‌های حوزه کودک و نوجوانه. در حوزه ادبیات کودک یک کتاب به نام 10 تا جوجه رفتن تو کوچه و بعد کتاب پر، مجموعه نخستین کتابخانه من، چشم آهو و شاید سیب باشد، و در حوزه نوجوان پاستیل های بنفش، تصاویر مخفی، رویای دویدن، بیسکویت ها، گروه های موسیقی، نقشه های خیلی حسابی. یک گفتگویی هم داشت خبرگزاری مهر با محمود حسینی زاد، مترجم بسیار توانمندی از زبان آلمانی، در مورد ترجمهش از توراندخت یا کنگره توجیهگرها. این کتاب قبلا هم ترجمه شده بود با اسامی دیگه. آقای حسینی‌زاد توضیح داده که چرا این کتاب رو بار دیگه ترجمه کرد، توضیح داده که حتی عنوان این کتاب مهمه که درو ترجیح بشه. اون کلمه آلمانی که داریم در عنوان این کتاب، حالا غیر از توراندخت که جالبه که این بر پیشانی کتاب نشسته، در واقع سفیدشویانه، کنگره سفیدشویان، خودمون میشه ماستمالی کنندگان در واقع، خب کسایی که سفید میکنن سیاهی ها رو ماستمالی میکنن و در واقع اسم کتاب از توراندخت یا کنگره توجیهگرها. بحثای خیلی جذابی در واقع در مورد نوشتنامه، در مورد برشت، در مورد محتوای این اثر، فاصله گذاری که برشت به هر حال بهش شناخته شده و مواردی از این قبیل. پیشنهاد میکنم بر خبرگزاری مهر در واقع اگر مخاطبان اینترنت رو دسترسی دارن یه نگاهی بندازن. عنوان گفتگو هست گفتگوی مهر با محمود حسینی زاد، برشت در توراندخت به روشنفکران خودفروخته میتازد. روشنفکران که احتمالاً همون ماستمالی کنندگان یا توجیه‌کران هستن، که خب جذابه، کتاب جذابیه، ترجمه بسیار خوب. فراموش نکنیم که آقای حسینی زاد از معدود مترجمان زبان آلمانی هستن که ادبیات متن آلمانی رو، یعنی سبک متن آلمانی و زیبایی های ادبیش رو متوجه میشن و فارسی در واقع برن.
بله، خیلی متشکریم از شما آقای مسعود بربر که این بار هم مانند هفته های گذشته با ما همراه بودید و ما رو مطلع کردید این سری از پرفروش های کتاب. متشکریم. با ادامه برنامه رادیو کتاب با ما همراه باشید. ما تا ساعت 20:55 با شما هستیم. تازه ها.
نشسته بودم رو صندلی پشت میز تو زیرزمینی که به زور اجاره کرده بودم. قرضم از زور سختی نیست، واقعا با زوره. با مالک این زیرزمین یه خورده حسابی از قدیم داشتم. منصور جون ساقی سابق شیشه جنوب غرب تهران شده بود صاحبخونه و اجاره بگیر و خب براش بهتر بود با ما آشناهای قدیمی کنار بیاد. قصه کاملش بمونه برای بعد. پامو انداخته بودم رو میزی که از کنار سطل‌آشغال گنده پلاستیکی سر کوچه جوریده بودم. کمی لبپریده و داغون بود ولی با یه دست رنگ ردیف میشد. تو فکر جور کردن شام بودم که زنگ زدم. دکمه رو زدم و زل زدم به در نیمه باز سالن و آینه‌ای که کنارش میخ دیوار کرده بودم. اون تو آینه منو دید، من تو آینه خانومو دیدم. پا شدم دوتا کوبیدم رو صندلی کش بپره و تعارفش کردم. بفرمایید بشینید، امرتون. آقای یعقوب شمایی؟ خودمم. داستان چیه؟ یه چشمش به صندلی دست شکسته و خاک گرفته بود، یه چشمش به راهی که ازش اومده بود. آدم ها سه دستن، اونایی که یخچالشون پره، اونایی که یخچالشون خالیه، اونایی که یخچال ندارن. من فعلا تو دسته سوم بودم و میخواستم برسم به دسته اول. اگه میخواستم یه یخچال برای خودم دست و پا کنم نباید میذاشتم از در بری بیرون. خانم، من آخرین در کوچه بنبستم. کسی که میاد سراغ من یعنی همه درها رو قبلش زده. لفظم برید. از کیف چکرمش دستمال سفید در آورد، انداخ رو صندلی و نشست روش. گفت دخترم. تهران با همه یه جور حساب نمی کنه. با بعضی ها یکم بیشتر کنار میاد، با بعضی ها کمتر، ولی با آدمی مثل من که تازه از حبس در اومد دور خلاف و خط بکشه هیچ جوره کنار نمیاد. خشنترین باجگیر این شهر خود تهرانه. خفتت میکنه، پاشو میذاره رو گلوت، روزی 50 تومن بهش ندی خرخرت و له میکنه. مثل تیراهنی که میفته رو کارگر ساختمون خراب میشه روز. شاید بتونه خودتو نجات بدی، ولی شک نکن سالم نمیاد.
که شنیدید بخشی از رمان شهر شرنگ نوشته ی امین حسینیون بود که آقای بربر خواندند. نویسنده در رونمایی کتابش درباره اثر خودش گفته این کتاب یک رمان جنایی که در تهران می‌گذرد و واقعی است. قهرمان رمان که یعقوب شرنگ است در تمام طول روز شهر تهران را می‌گردد، از محله‌های فقیرنشین تا بالای شهر تا پرونده‌ای را که درگیر آن شده حل بکند. به همین مناسبت و به همین دلیل قرار گفتگویی داریم با جناب آقای امین حسینیون که همکنون پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای حسینیون سلام، عصر شما بخیر.
سلام، عصر شما هم بخیر.
سپاس فراوان جناب آقای حسینیون. مسعود بربر کارشناس برنامه‌مون اینجا حاضر هستن و قراره که درباره رمان شهر شرنگ با شما گفتگو داشته باشن. آقای بربر بفرمایید، میشنوید.
خواهش میکنم. منم سلام میکنم خدمت شما آقای حسینیون، خوشحالم که صداتون رو میشنوم و وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
منم سلام میکنم و اختیار دارین، باعث خوشحالی منه. ممنون.
خواهش میکنم آقای حسین. یکی از مسائل ادبیات داستانی ایران در دهه‌های اخیر این بوده که شاید به این دلیل که ما یه جور نخبه‌گرایی رو در ادبیات جستجو می‌کردیم، دنبال داستان نوشتن به سبک مدرسه‌ای، به سبک کارگاهی، به سبکی که اصول اولیه داستان نویسی اتفاقا توش رعایت بشه، یعنی ما همش دنبال شکستن چارچوب‌ها و اصول داستان نویسی نباشیم. این نوع داستان‌ها خیلی کم بود. نمونه داستان‌های مدرسه‌ای رو میشه در داستان‌های پلیسی دید، در داستان‌های جنایی دید. به طور کلی شاید در داستانهایی که توشون جذابیت حرف اولو میزنه. شما به نظر میاد که این نوع سبک رو اتفاقا در آثارتون انتخاب کرده دو دنبال میکنید، در مورد انتخابتون توضیح میدین؟
تا حدی درست میفرمایید. البته من اینو اول توضیح بدم که من همیشه میگم به نظرم اون منتقدای ما بیشتر نخبه‌گرا بودن، وگر نه داستانهای جذاب و به قول حال شما مدرسه همیشه تو ایران نوشته میشده، ولی اونایی که بیشتر بهشون توجه میشده اون داستانهای تجربی تر و به قول شما باز نخبه‌گراتر بود. من آره بیشتر به داستانهای علاقه‌مندم که جذابی داشته باشن، و نویسنده یعنی خواننده وقتی یه سفر رو میخونه یه دلیل موجهی برای خوندن سفر بعد هم داشته باشه، غیر از این که مثلا حالا زبان کار پیچیده است و اینا، ولی در این حال یه تجربه گرایی هایی هم توی ساختار هم توی نصف دارم برای خودم. آره
به نظر میاد در واقع شما پیج ترنر بودن بهش میگن، یعنی کتابی که نتونی ورقش نزنی بری جلو، نتونی بذاریش کنار، برای شما اهمیت داشته در واقع، این رو هم میتونیم اضافه کنیم، درسته؟
آره اصلا مخصوصا توی شهر شرنگ شاید بتونم بگم که اصلا میخواستم همچین داستانی بنویسم.
و یک نکته دیگه این که شخصیت شما تقریبا تهران رو وجب میکنه در داستان، در کنار این جذابیت آیا نشون دادن یا افشا کردن زیر پوست شهر تهران، حالا این کلمه‌ای که دیگه خیلی هم استفاده شده شاید کلیشه‌ای باشه ولی واقعا توصیف دقیقی بر داستان شما، این رو هم میتونیم بخشی از هدف شما در داستانتون بدونیم یا خیر؟ چون به نظر میاد اینطور بوده.
بعد درصد همینطوره. راست دیگه سر و صدا میاد، من یه وصفایی بکنم، من تو اتوبوسم الان این صدا مال
اون. خب شما همین الان در زیر پوست شهر تهران در واقع حضور دارین
در شرایط ویژه.
بله
من چون خودم تهران به دنیا آمدم، تهران بزرگ شدم، کل عمرم هم شاید دو ماه خارج از تهران نبودم تو این 36 سال. اینه که دوباره مثلا این هست که تهران رو نشون بدم، حداقل تا جایی که بهمون اجازه میدن که نشون بدیم، و دنبال این بودم که یک سری از سازوکارهای مخفی شهر رو اینجا نشون بدم تو این داستان، یعنی اون ارتباطی که وجود داره بین اون خیابونای پایین که به نظر بی اهمیت میان و حالا آپارتمانای گرون قیمت بالا، این سازوکارها رو میخواستم نشون بدم دیگه. و به نظرم کلن ژانر جنایی به خصوص داستان نوار این کار رو انجام باید بده و اصلا برای این درست شده.
به نظر میاد در این کار تازه نسبت به کارهای قبلی نگیم خیال رو کنار گذاشتین، ولی محدودتر کردین تخیل و خیال رو نسبت به کارهای قبلی که در واقع داشتین، درسته؟
بله. خب کارهای قبلی یعنی دو تا کار قبلی ارتباطی با متافیزیک داشته در واقع، یعنی اون بخش ناشناختهی که غیر طبیعیه و حالا بعضیا بهش باور دارن بعضیا ندارن. اینجا نه، من توی شهر شرنگ سعی کردم دقیقاً مکانیزمای واقعی رو نشون بدم. البته منظورم این نیست که رمان رئالیستیه، نه،
ولی روی زمین در واقع رخ میده همین.
آره دقیقاً زمینیه و هر آنچه توش رخ میده کاملاً ارتباط ملموسی با واقعیت زندگی روزمره داره.
آقای حسینیون به نظر میاد همچون شما نویسندگان نسل تازه در واقع روی آوردن به نوشتن داستان جذاب، به نوشتن داستانی که بیش از این که بخواد یه ایدئولوژی یک باوری رو مثلا حقنه بکنه به مخاطب، مخاطب رو بشونه که دقایقی رو با کتاب بگذرونه. فکر میکنید این میتونه باعث این بشه که از اون سو مخاطب هم اقبال بیشتری به کتاب نشون بده و شاید صنعت نشر ما بهتر جون بگیره، نویسندگان ما با دغدغه کمتری برای مسائل مالی، با دغدغه نان کمتری بتونن بشینن کتابشون رو بنویسن؟ یعنی آیا این رو چشم انداز امیدی میبینید برای داستان معاصر ایران یا خیر؟
در مورد نسل جدید تا حدی فکر میکنم درست میگید، یعنی هم دورهای من به هر حال فکر میکنم حداقل عده ایشون این دغدغه رو دارن و این راه رو انتخاب کردن. حالا که این راه به نتیجه میرسه یا نه رو واقعیتش در 12 سال دیگه معلوم میشه. تازه شروع کردیم دیگه.
درسته. آره همون چشم انداز شما می‌خواستن هم فکر می‌کنید برسه به اون هدف یاد.
والا اقتصاد نشر ایران و در واقع چرخه زندگی یه نویسنده حرفه‌ای در ایران مثل باقی حوزه‌های اقتصادی وابسته به مسائل خیلی کلانتریه و رو کاغذ باید نتیجه بده، اینطوری بگم.
درست.
ولی اینکه در واقعیت چه اتفاقی میفته توی دهه 90 که تموم شد، دهه اول قرن 15 هجری، اینو واقعا باید صبر کرد و دید. ولی من خوشبینم.
درست. من دو سوال خیلی کوتاه دیگه هم از شما بپرسم، شما هم اگه لطف بکنید چون وقتمون محدود کوتاه پاسخ بدید.
بله.
خشمم در ادامه همین صحبت، چقدر کارگاه‌های داستانی که الان در کشور ما هست یا محتوای آموزشی که هست مثل کتاب‌های آموزشی داستان نویسی، داستان مدرسه‌ای آموزش میدن به داستان نویسان جوان؟ یعنی اینکه اساساً کارگاه ما دنبال همون آثار نخبه‌گرا رو تولید کردنن یا نه داستان مدرسه‌ای هم آموزش میدن؟ چقدر مفیدن به نظر شما؟
اینو من مجبورم دیگه کوچولو طولانی میشه. ببین ما مشکلمون تو ژانرهای شناخته شده ای که به قول شما مدرسه ایان اینه که هنوز پیوند درستی با سنت ادبی ما پیدا نکرده. تا وقتی هم این حل، الان ژانر جنایی کم و بیش داره درست میشه. خب بنابراین تو کارگاه ها هم آموزشش میدن، تعداد تألیفاتش هم زیاده و غیره. یعنی این مشکلات که حل بشه اون قسمت هم خود به خود درست میشه. و به نظر من این که نویسنده زیاده خیلی خوبه، این میل عمومی به نوشتن هم خیلی خوبه، کارگاه هم در کل خوبن چون یاد میدن به هر حال.
درسته. و سوال پایانی، اثر بعدی رو دوست دارین توضیح بدیم بهمون که در چه مرحله‌ایه و چه فضایی داره؟
الان داستانی که رمانی که می نویسم یه فانتزی شهریه باز تو تهران، یعنی مکان اصلیش تهرانه ولی کاملا سحر و جادو و این چیزا توش وجود داره دیگه.
آه نتونستی رو زمین بمونین تحمل کن.
آره ولی دارم می نویسم، یعنی فکر نمی کنم حتی به امسال قد بده، فکر کنم سال بعد
بیا
تو بازار.
خیلی متشکرم.
خیلی سپاسگزاریم جناب آقای حسینیون، امیدواریم که حداقل رو صندلی نشسته بوده باشید و با ما گفتگو کرده باشید. البته قسمت اگه بوس شهری باشه قسمت مردانه هم، یعنی همچین آقایون معمولا راحت‌تر میشنن رو صندلی، انگار ترددشون کمتره. خیلی متشکرم از شما جناب آقای حسینیون که در این شرایط واقعا با ما همراه بودید. کسی که از زندگی شهری مینویسه باید در شرایط زندگی شهری هم پاسخگو باشه. سپاس فراوان، براتون آرزوی موفقیت می‌کنیم. متشکریم. خداحافظتون.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خدا نگهدار.